خندیم میگذره دیگه، اون که باید بگذره حداقل بخندیم حال خودمون رو خوب کنیم.
توکل به خدا باش، سعی میکنیم، سعی میکنیم.
سلامت باشین
محمد حسین. منم قول میدم دیگه بهت نگم امیر حسین. خوبه دوست داری. خدمت شما عرض شود که این پویش کمک به بیمارستان حضرت رسول رو بگم، ما مردم اومدیم زلت گره زدیم به دوستان کادر درمان بیمارستان حضرت رسول، دیدیم خیلی بزرگه، خیلی تحت فشاره، مریض ها از همه جای ایران میان، یه ایران کوچولو اونجا داره کاراش انجام میشه. گفتیم ما هم کمکشون کنیم، هر کسی که میتواند کمکی بکند، هر جور کمکی که دوست داره، مالی کمکی، میتواند چیزی درست میکند، ماسکی درست میکند، میتواند یک تجهیزاتی رو در اختیار بیمارستان بذارد، هر چیزی دیگه خود راهش فراونه. گفتیم خواهش کردیم ازتون که اسم شریفتون رو و اینکه میخواهید کمک کنید رو پیامک کنید به 3900. ما دستتون رو میذاریم تو دست مسئولین بیمارستان، خودتون مستقیم باهاشون در تماس باشید و کارو پیش ببرید. خیلی الحمدلله استقبال شده، ما خجالت زده شما ایم، دستتون هم درد نکنه. ما حتما یک بیلان، یک گزارشی از این در واقع پویشی که راه انداختیم ارائه میدیم در پایان ماه مبارک. اگر ببینیم خوب برگزار شده، بعد از ماه مبارک هم ادامهش میدیم و سعی میکنیم به بیمارستان های دیگه هم در واقع کمک کنیم و هممون در صف مبارزه با این بیماری منحوس باشیم تا ان شاء الله به حق صاحب این ماه و به حق ایدی که پیش روست ریشه کم بشه، راحت باشیم، بتونیم به زندگی عادیمون برسیم. مسئولین هم قول میدن زودتر واکسن بیارن و تعداد واکسین شدگان بیشتر از این تعداد واقعا قابل اغماز کنونی باشه. یک خبری هم خیلی منو متاثر کرد، عضو کمیسیون، رئیس یکی از کمیسیون های مجلس دیروز اومده بودن تو تلویزیون گفتن آقا 2,200,000 واکسن اومده، دوز واکسن اومده، 200,000 تاش نیست. شما فکر کنید این که دیگه تقصیر فلان مدیر و فلان مسئول صرفا نیست که، تقصیر خودمون هم هست دیگه. بعد همینا رو بیت ناصر خسرو پیدا میکنید 25 میلیون تومان یه دوز واکسن فلان. نکنیم این کارا رو، این پولا خوردن نداره. من به خودم دارم عرض میکنم کسی به خودش نگیره، اونی که بهش بر میخوره این ماجرا همونیه که داره این کارو انجام میده. 19:32 دقیقه است اینجا، قرار آسمانی حال دلمون رو خوب کنیم، به بهترین حال برسیم ان شاء الله. خب من یک نکته هم بگم، ما اگه خاطرتون باشه این پویش بهترین حال با خانم پورخاکی آغاز کردیم، همکارمون که متاسفانه اوایل ماه رمضان بعد از دو سه روز که اومدن دچار گرفتگی صدا شدن و حنجرهشون مشکل پیدا کرد. امروز دیدیمشون، بهتر بود حالشون، اما بازم نمیتونستیم که در خدمتشون باشیم به خاطر اینکه در واقع نتونستیم از اون کیفیت صدای مطمئن بشیم. اما همه کارهای گردن ایشون بود، پویش بهترین حال پشتیبانیش رو همه ایشون انجام دادن. دستشون هم درد نکنه، شما هم دعا کنید که همیشون هم بقیه مردم همیشه سلامت باشن. قرار ایرانیمونه که یادتون نمیره، ما میریم در شهرهای مختلف سراغ میگیریم از این که ببینیم مردم چی کار میکنن برای بهترین حال. الان میخوایم بریم سراغ یک گروه از مردمان سختکوش و دوست داشتنی، شیرین زبان و شیرین کام، یزدی های عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان خوب و بزرگوار رادیو ایران، برنامه قرار آسمانی و شما همکار محترم. محمد حسین آقایی هستم از یزد دارالعباده و قراره که گزارش را تقدیم حضورتون بکنم. امسال با توجه به ویروس منحوس کرونا خیلی از مساجد مثل سالهای گذشته دیگه فعالیت ندارن و خیلی خیلی کمرنگ شده افطاری دادن تو مسجد، فعالیت‌هایی که تو مسجد عزیزان جوان داشتن. اما عزیزان جوان تو شهر ما کارهای بسیار خوبی انجام میدن، بسای معیشتی آماده میکنن، اقلام بهداشتی آماده میکنن و به افراد مخصوصا نیازمند و خانواده هایی که درگیر بیماری کرونا هستن کمک میکنن. قربان سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون.
خدا قوت.
سلامت باشید.
مشغول چه کاری بودید؟
مشغول بسته‌بندی کمک های مردمی هستیم برای مستمندا.
درود بر شما. ماشاءالله چند قلم هست؟ درسته؟
زیاده. حالا بالاخره مردم آوردن و ما داریم اینجا بسته‌بندی می‌کنیم، ان شاءالله که به دست مستمندان برسه.
چه حسی داره در این کار انجام؟
خوشحال هستم همین که تونستیم که بیام توی مسجد و کمک کنیم برای مستمندان و بتونیم کمکشون کنیم، خوشحال هستم.
درود بر شما. خب دوستان دیگه هم سلام.
سلام عزیزم.
حال شما خوبه؟
زنده باشید.
خدا قوت.
زنده باشید. خیلی ممنون.
از کجا رسیدین کمک
ها؟ والله از خیرین و بنیان خیری که هر سال خلاص دست به خیر بودن و کمک میکردن تو مساج برای افطاری و اینا زحمت کشیدن به این مواد رو برامون فرستیدن.
درود بر شما دوست عزیزمونم، داشتن کمک ها رو داخل ماشین میگذاشتن بسته ها رو. سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
ممنون،
خدا قوت
سلامت باشه.
بسته ها رو آماده که تو آماده که اعزام بشه دیگه.
بله،
انشالله که موفق باشید. اما همراه شدیم با دوست عزیزمون آیه شریف الدینی، دوست خوبمون در این محله که کمک ها را توضیح میکنن، البته همراه با جوان ترها دم خونه افرادی که الان نیازمند هستند و قبلا هم احتمالاً شناسایی شدن. سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
ممنونم. سلام.
قبول باشه تاعتتون.
همچنین شما ان شاء الله. ما هر ساله که مسجدمون پر رونق بود و میتونستیم افطاری بدیم، همه مردم را در پایگاه محله خودمون و مسجد جمع کردیم و افطاری آمدیم. امسال که نتونستیم این کار را انجام بدیم به دلیل بیماری کرونا، ما هم از اون بانیان خیر تقاضا کردیم که کمک هایی که هر سال در افطاری میکردن بیارن در داخل مسجد جمع کنن. ما جمع کردیم، بسته بندی کردیم به کمک بچه های هیئتمون و جوان های محلمون و اینها را میدیم در خونه های محرومان و مستضعفان محله ای که اینجا ما اشراف داریم بر محله، چه کسایی که مستضعفن، چه کسایی ندارن و همچنین در قبالش هم کسایی که توانایی هستن و به عنوان کمک دهندگان و خیرین محله هستن شناسایی کردیم، از اونا کمک های اولیه را گرفتیم و انشاءالله میریم به دست مستمندان و کسایی که بهش نیاز دارن برسونیم.
متشکرم، درود بر شما، انشالله که موفق باشه. درود بر همه عزیزان جوانی که اینجا مشغول فعالیت هستن، شما همراهی میکنن. یه صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
این هم همراهی با گروه دوستان جوان در مسجد حضرت رقیه یزد. متشکرم، خدا نگهدارتون.
درود بر شما مردم نازنین، چه میکنید؟ اوضاع احوال چطوره؟ حال احوال چطوره؟ اینجا رادیو ایران، برنامه قرار آسمانی، ویژه برنامه افطارهای ماه مبارک که ما توفیق داریم امروز 29 میشه حسین جان. نه البته ما یه روزم استقبال رفتیم، جشن سلام بود، میشه 30 روز. ما 30 روز اینجا این توفیق رو داریم. من اصلا مدت ها بود اینجوری پشت سر هم نمیمدم هر شب اداره و برنامه تقدیم شما بکنم. حتما یه توفیقی نصیبم شده، امیدوارم که خداوند ازمون قبول کرده باشه. و مهمش اینه که شما مردم حال دلتون خوب شده باشه. اگه شده باشه من هیچی نمیخوام، اگه نشده باشه نه، واقعا بهم لذت نمیده و به قول حالا عامیانه‌شو بگم دیگه، دوستانم خورده نمیگیرن، حال نمیده به آدم، باید حال بده برنامه به آدم. امیدوارم که اگر شما راضی باشید ما کیف کردیم، اگه نه که باید بریم یه فکری به حال خودمون بکنیم ببینیم ایراد کارمون کجا بوده. آقا در مشهد و رضا امروز هنگام اذان، ساعت اذان مغرب ساعت 19:48 است، یعنی صدای اذان مغرب 10 دقیقه دیگه از گلدسته های حرم رضوی انشاءالله طنین انداز میشه. اونایی که اونجا هستند مشهدی های عزیز، خواهش میکنم رو به سمت حرم آقا بیستید، از طرف ما سلامی ابلاغ کنید و از ایشون بخواید که به حق فاطمه زهرا، به حق مادر بزرگوارشون، خود ایشون شفیع هممون بشن و در واقع مجرای خیر باشن برامون انشاءالله. الان آنچه که همه دارن دنبالش میگردن و براشون مهمه این که چی شد، تکلیف روز عید مشخص شد یا خیر؟ هنوز مشخص نیست، اما برای این که از من نشنوید، از کسی که مسئول علمی این ماجرا هست صحبت رو بشنویم، ارتباط برقرار کردیم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا علیرضای موحد نژاد. ایشون رئیس کمیته علمی ستاد استقلال دفتر مقام معظم رهبری هستن. حاج آقا درود بر شما.
سلام خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خدا قوت. خدا قوت. حال شما چطوره؟
شکر خدا الحمدلله سلامت باشید.
خسته اینا آج آقا؟
نه درگیر کار هستیم.
همین درگیریه خب آدمو خسته میکنه، طبیعیه دیگه، چیز عجیبی نیست که. به هر حال بفرمایید که این روند و روال استهلال چگونه است حاج آقا؟ با ابزارالات روز دیده میشه آسمان، یا اینکه نه باید حتما با چشم عادی ببینیم، غیر مسلح ببینیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از کام خدمت شما، هر دو در واقع عمل میشه. اون چیزی که ما داریم در گروه های استهلال این است که ابزار از قبیل مثلا دوربین و تلسکوپ رو همراه دارن و خب تلاش هم میکنن که با چشم عادی هم بتونن هلال رو ببینن. خب اینجور هم نیست که مثلا هر همه جای آسمون رو دنبال هلال بگردن، چون هلال نجومی آموزش های لازم رو دیدن، میدونن که کجا باید در واقع دنبال هلال باشن و مشخصات ماه برای اونها واضحه. ولی اون اصل رؤیت هست، اونها به دنبال این هستن که بتونن هلال رو در واقع ببینن، چه با ابزار چه با چشم عادی.
بسیار خب، اون وقت چند نفر در این ستاد فعالیت میکنن جناب موحد نژاد؟
ستاد استقلال در واقع یک ستاد مرکزی هست که در دفتر مقام معظم رهبری هست و ستادهای استانی هم برای استقلال وجود داره. یعنی هر استان خودشون برای خودشون برنامه ریزی میکنن و محلهایی که باید برن و رصد بکنن اونجا در واقع خودشون برنامه ریزیش رو انجام میدن و دا تجهیزات و امکانات رو هم در واقع از همون مقامات و مراکز محله خودشون در واقع تهیه میکنن.
بسیار خب، الان چه خبری دارید برای مردم؟ تا کی میشود در واقع منتظر ماند ببینیم که فردا آیا عید هست یا خیر؟
خب الان زوده که بخوایم در این مورد صحبتی داشته باشیم. دلیلش این است که اولین زمان غروب آفتاب در جنوب شرقی کشوره که تقریبا سرابان میشه.
بله بله،
ساعت 7 بعد از ظهر و تقریبا آخرین غروبای خورشید هم
8:30 به 9
8:30 بله، حدود 8:30 است که تقریبا 1.5 ساعت فاصله هست بین اینا و معمولا هم اینجور هلال ها حدود نیم ساعت بعد از غروب آفتاب بگذره تا هلال دیده بشه.
آها،
شما دیگه به اینها نیم ساعت اضافه کنید از ساعت 7 تا 8
دیگه بعد اگه بخواید شما دوستان و دوستان موفق به رؤیت هلال بشید، بعد هلوش ساعت مثلا 22 10 شب اینطورا منتظر باشیم، درسته؟
بله، یعنی عملا دیگه حدود ساعت 9 شب در همه ایران کار دیدن هلال در واقع تمامه و منتها اینکه گروه ها باید گزارشاشون رو برای ما ارسال کنن. خب چون بعضی از گروه ها به خارج از شهر میرن تا برسن به جایی که به قول معروف موبایل ها آنتن بده و اینها طول میکشه و بعد گزارش ها هم البته با سرعت تنظیم میشه. در حال عملا فکر میکنم بله زودتر از حدود ساعت 10 نرسه در واقع نتیجه. حالا
بسیار
بسیار
خوب، خیلی متشکرم از شما. اگه فردا عید بود عیدتون مبارک، نبود پس فرداتون مبارک.
انشالله که عید بر همه مبارک باشه،
که فردات جمعه. بله انشالله که دل مردم خوش باشه و شاد باشه. متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خدا حافظ شما باشه حاج آقای موحد نژاد، زنده باشید. گفتگو کردم با حضرت حجت الاسلام والمسلمین موحد نژاد، رئیس ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری. ساعت 19:44 از هنگام اذان مغرب به افق تهران، ساعت 20:20.
قرار می‌یابد دلها در هیاهوی زندگی، قرار می‌یابد جانها در شبها و روزهایش، قرار می‌یابد روح سرگشته در لحظه هایش. در این قرار آسمانی
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوانی وصف تو گفتن که تو در همه بودی، نتوانی شبه تو گفتن که تو در همه یادی، نتوانی وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در رحم نیایی.
شب شما بخیر. دیگه میشه گفت شب شما بخیر؟ آره دیگه میشه گفت. یه غروب شما دلچسب ایشالله، همراه با بهترین اتفاقات و بهترین حالها. اصلا حال ما خوب نمیشه اگر صدای شما رو نشنویم، پیامکاتون رو نخونیم. اینو من بدون مداهنه میگم، واقعا باور قلبیمه. بریم ببینیم چه میکنیم. ما پرسیدیم از شما در مورد بهترین میزبانی، بهترین حال، و شما گفتید
به نظرتون چجوری مهمانی بگیریم که میزبان خوبی باشیم؟
احترام زیاد بذارید، تشریفات رو کم بکنید. خب تورم گرونی یه مهمونی کلی در میاد، ولی اگر ساده بگیری به جاش با خلوص نیت باش برخورد بکنی، این خیلی قشنگتر میشه به نظرم.
یه میزبان خوب چه جور میزبانیه؟
میزبان خوب به نظر من کسیه که همیشه سر سفره‌اش بچه‌های یتیم و محروم‌ها باشن.
پدر خدا بیامرزم میگفت هر وقت مهمومت براتون برید جلو در خونه بشینید، که اگر مهمانتون خواست کنن که بره نذارید بره، چون که مهمان اگر بره برکت هم با خودش میبره. خیلی مقید بوده این حرف. میگه وقتی که مهمان میاد خونه تو خوب پذیرایی کنید، کاری بکنید که احساس راحتی بکنه، کاری بکنید که خوشحال از خونه شما بره.
میزبانمون تو این ماه پربرکت که قطعا خدا بوده. ما هم اگه میخواییم ببینیم مهمون خوبی بودیم یا نه، باید ببینیم از این خانه برکت الهی بهرهی بردیم، تغییر کردیم، استفاده کردیم از این ماه مبارک، و یا فقط گرسنگی یه تشنگی یه چیزی. اگر تغییر در خودمون حس کردیم احتمالا ما مهمون خوبی بودیم.
و اگه قرار باشه شما خودتون یک میزبان خوب باشید، چجوری میزبانی میکنید از مهمانهاتون؟
من سعی میکنم اون کاری که از دستم برمیاد برای مهمونام انجام بدم به بهترین، نه جوری که خودمو خیلی تو سختی بندازم، ولی وسایل رفا، آرامش و آسایش مهمونامو فراهم بکنم و بهشون احترام بذارم.
درود درود درود. گفتن آقا ما این ما با اجرای شما برنامه شما حالمون خوب شد. نه، این لطف شماست. من امیدوارم که واقعا این اتفاق از ته دل برای همتون اتفاق افتاده باشه و تهش بعد ما رمزون ازتون میپرسن آقا رادیو تلویزیون گوش دادید و تماشا کردید، اسم برنامه ما رو بیارید و بگید که چون با همون دلی حرف زدن، حرف دلمون رو زدن. اگه این اتفاق بیفته ما مخلص شما هم هستیم و خوشحالیم. احمد امامی گفته به بیمارستان کمک میکنم. دم شما گرم احمد آقا، با شماره 912 آخرش 595. علی محسنی 912 آخرش 116 گفته کمک میکنم. ممنونم از شما. عرض به حضورتون که گفته که بزنم میشه با این اوضاع کمک کرد حتی اگه اندک. بله میشه کمک کرد، فقط اسمتون رو بفرستید که من بگم. گفتن من علی هستم، کارگر ساختمانی، واسه کمک به بیمارستان اگه کارگری لازم باشه من میرم. دمت گرم، خدا به زندگیت برکت بده، خدا بهت سلامتی بده توی این وضعیت که کار برای کارگرها نیست، کمه به خاطر رکود مسکن و این داستانها. باریکالله به عزت نفس شما، خدا ایشالله هر قدمی که توی این راه برمیداری صد برابرش رو روزیت کنه و برات فراوونش کنه.
میزبانی خوب چه جور میزبانیه؟ شما چه تعریفی ازش دارید؟
میزبانی خوب یعنی اکرام کردن و احترام گذاشتن به مهمان، یعنی به هر نحوی و هر جوری اسباب آسایش مهمان رو فراهم کردن و احترام کردن به مهمان.
این یه ماهی که ما مهمان خدا بودیم، این مهمانی روی حالتون تاثیر خوبی داشت؟
بله، خب میزبان خدا بود دیگه. وقتی میزبان خدا باشه حال خود به خود خوب میشه. اگه به سمت هرچی به سمت خدا بره، هرچی که مهمانی شرکت کنی به سمت خدا رفتیم، حال بهتر میشه، روز به روز بهتر میشه دیگه.
خب خودتون به عنوان یک مهمان آداب مهمانی رو خوب به جای آوردی؟
سعی کردیم، ولی اشاره میگن خدا قبول کنه، خدا قبول کنه.
خیلی متشکریم از همتون. بازم پیامکاتون رو میخونیم، بازم صداتون رو پخش میکنیم. ممنونیم از کسایی که کمک میکنن به بیمارستان رسول اکرم در تهران، خیابان ستارخان. کسایی که میخوان کمک کنن اسمشون رو برای ما بفرستن به 3900، ما وصلشون میکنیم مستقیم به مسئولین بیمارستان. بریم سراغ سوالات احکام و توضیح سوالات شما و پاسخش از طرف حضرت حجت الاسلام و المسلمین فلاحیان. حاج آقا درود بر شما.
سلام بر شما و همچنین همکارانتون و شنوندگان محترم قرار آسمانی.
درود بر شما. من یه دو روز روزه بردتم، اشتباهی میگم فلاحیان، شما یه فلاح‌زاده هستید.
کجا
میخوا...
بردتون؟
نمیدونم، یه دل هر جا هست دوره فکر کنم. آجا راضی نیستیم شما بیاییم.
خواهش میکنیم، گفتیم اگر میشه سری بهتون بزنیم،
ما وظیفه‌مونه بیایم خدمتتون عیدی بگیریم. عید فطر عیدی میدین آجا یا عیدی نمیدین بهمون؟
هر دو، هم میگیم.
خیر انشالله.
سلامت باشی.
آغاز بفرمایید، خواهش میکنم. با
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به همه شنوندگان محترم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر. هرچند هنوز مشخص نیست که فردا اعلام میشه یا نمیشه. من الان مرتبط بودیم با ستاد استحلال دفتر مقام معظم رهبری و از تو جلسه اومدم بیرون که در خدمت شما شنوندگان محترم باشم. حالا امیدواریم که نتیجه قطعی برسه. الان با گروه های رصدی مرتبط هستم در سراسر کشور و دارن اخبار رو میگیرن. هنوز جایی تا حالا خبر رؤیت نرسیده، اما حالا تا آخر وقت ممکن انشاءالله خبر قطعی اعلام میشه. ولی مسئله ای که میخوام بگم راجع به نماز عید هست. شاید بعضی ها نشنیده باشن، بعضی موقعی که میرسن به نماز عید در جماعت دیر میرسن، مثلا تکبیر سوم و چهارم، و نمیدونن چیکار بکنن. جوابش این هست که هر کدام تکبیرها رو که رسیدید شما الله اکبر بگید و اقتدا کنید و همراه با امام جماعت، مثلا دو تا تکبیر باقی مونده و دو تا قنوت، هر دو قنوت رو بخونید، بعد باقی مندهش رو خودتون سریع ولو با یه قنوت کوتاهی، ولو با یه الله اکبر گفتن تو قنوت، دیگه لازم نیست اون دعاهای مفصل رو بخونید، و خدمت شما که عرض کنم به رکوع برید، به رکوع امام جماعت برسید، نمازتون به جماعت صحیح هست. اگر هم دیر شد نرسیدید، به سجده امام جماعت ولو به سجده دوم برسید، اون نمازتون صحیح هست. پس خلاصه این شد، اگر دیر رسیدید به جماعت نماز عید و یک یا چند تا قنوت گذشته بود، شما همون جایی که رسیدید اقتدا کنید، قنوت رو همراهی کنید با امام جماعت، بقیه قنوتا رو سریع بخوانید و به رکوع برید و به رکوع امام جماعت یا سجده برسید، نمازتون صحیح هست.
بسیار عمالی، دست شما درد نکنه. آغاز کنم سوالات رو. گفتن بنده یه مقداری به یک کسی بدهکارم، ایشون از محل ما رفته، نمیتونیم پیداش کنیم، چه کنیم؟
خب اگر بازم تلاش کنن، اگر امکان داشت و پیداش کردن که خب حالا یا رضایتش رو میگیرن یا بر میگردونن، اگر واقعا نتونستن و دیگه ناامید شدن، اون مبلغ رو میتونن امانت فعلا نگه دارن که اگر آینده پیدا شد، و یا اینکه به عنوان مظالم عباد به فقیر بپردازن.
بسیار خوب. سوال دیگه گفتن که به خاطر مریضی روزه نمیگیرم، پول کفاره رم ندارم، چه کنم؟ هیچی دیگه گفتید اینو جوابشو چند روز پیش.
بله، قبلا گفتیم اگر کسی توانایی پرداختن کفاره رم نداره ازش ساقط هست. اگر عمدن روزه خاری نکرده که هیچ، اگر مریض بوده که اگر عمدن روز خاری نکرده باشد دیگه تکلیفی فعلا نداره، اما اگه خدا نکرده عمدن روز خاری کرده باید استغفار کنه.
بسیار خوب. گفتن بله. کسی که ناراحتی معده داره و مریضی او دائمیه، چند تا بله. روزه قضا داره، خودش نمیتونه اینا رو بگیره، روزه های قضا رو چه کنه، روزه های از حالا به بعد رو چه کنه؟
بله، از حالا به بعد چون که عذر داره و نمیتونه روزه بگیره تکلیفی نداره، ولی نسبت به قضای روزه هایی که قبلا میتونسته به جا بیاره و کوتاهی کرده و الان دچار بیماری شده و نمیتونه اون قضاها رو به جا بیاره، اگر امید داره آینده به جا بیاره که آینده، اگر این امید رو نداره وصیت کنه، یعنی از اموال خودش وصیت کنه که بدن براش روزه‌هاش رو، اونم بعد از مرگ به جا بیارن، یا اگر فرزندی یا فرزند پسر بزرگی داره که مطمئن به جا میاره به او اطلاع بده که او براش به جا بیاره
انشالله. گفتن که من دارم پس انداز میکنم، میخوام یه وسیله ای بخرم و این پول اضافه نیست، میخوام پولم برسه به اون پول، البته بعید میدونم پولش برسه به اون قیمت اون جنسه چون جنسه همجوری گرون میشه، ولی گفته که این پول اضافه در واقع پولی حساب میشه که من باید در موردش خمس بپردازم.
نگاه کنید، اگر در تا سر سال خمسیشون خریدن، ولو حالا یه وسیله ارزانتری که بعد تبدیل کنن به وسیله بهتری، دقت فرمودی، یا برن یه مبلغش رو بپردازن که بعدن بقیه رو بپردازن که خریداری بشود، خمس نداره. اما اگر پولمون خمس داره ولی میتونن مراجعه کنن اجازه بگیرن فعلا پسنداز کنن به وسیله رو بخرن، بعدن که انشالله دستشون باز شد و تونستن طبق مهلتی که بهشون میدن خمس رو بپردازن.
بسیار خوب. گفتن از حاج آقا بپرسید در سفر باید نمازهای نافله رو به جا بیاریم یا نه؟
نمازهای نافله، این نافله های نمازهای یومیه، فقط نماز صبح، نافله نماز صبح که دو رکعت است و نافله نماز خدمت شما که عرض کنم مغرب، این دوتا مستحبه. نسبت به نافله نماز ظهر و نافله های نماز عصر اینا ساقط مستحب نیست، لازم هم نیست بکنن. نماز نافله نماز عشا هم که درکت نشسته میخونه، بعضی از فقها میگن ساقطه، بعضی هم مثل امام راحل و بعضی دیگه میگن به امید ثواب، یعنی رجاءن میتونه بخونه، اما اونم نخون یه نماز مستحب دیگه ای بخونه.
گفتن برنجی که برامون باقی مونده سال بعد خمس داره، آقای حسین زاده از بابل فرستادن، فکر کنم کشاورزه.
خب دیگه بابلی ها کشاورزم نباشن، به هر حال با برنج بیشتر از ما اثر کار دارن.
بابل کاهو خوبی داره حاج آقا، چه کاهوهایی داره اونجا، جون میده واسه سالاد.
خدا قسمت چون کنه،
سلامت باشین با هم ان.
عرض بشود اگر برنجی است که خمسشو پرداختن و باقی مونده تا سال بعد، این خیلی بعیده دیگه خمس نداره، اما اگر اون برنج خمس داده مصرف شد و مجددا خریداری کردن برای مصارف فعلی و آینده، سر سال خمسی هر مقدارش که باقی مونده باشد خمس داره.
خب. گفتن ما صیاد هستیم، صید پرنده هنگام شب شرعی مشکل داره؟ تو تاریکی چی میبین؟
حالا اونا دیگه حتما یه
شاید من شاید من سال غلط خوندم آقا، هنگام شب منظورش این بوده که شرعاً مشکلی داره یا نداره، شبا پرنده رو صید کنن مشکل داره؟
درسته، یه نکته‌ای داره، حالا من عرض می‌کنم.
اولا
صید میدونید که قانون داره، صید برخی از پرندگان منع قانونی داره که
اون
نباید هیچی.
بله. اون
که هیچی که دیگه یه وقت خدای نکرده دچار
بله به محیط زیست لطمه نزد، تازه خود محیط بانان هم یه عدش نامردی میکنن و با تیر میزنن چه برسه به پرنده
دیگه. خدمت شما، اما کلن ذبح حیوان و همچنین صید که به سراب بگیرن در شب کراهت داره، بهتره که کار نکنن.
عجب عجب.
حتی اگر مثلا گوسفندی رو میخوان سر ببرن، مرغی رو میخوان سر ببرن، بهتر اینه که شب نباشه.
عجب، نمیدونستم. بسیار خب. گفتن آیا کارهای دندان پزشکی مثل کشیدن دندان، عصب کشی، بیهسی، پر کردن، اینا روزه رو باطل میکنه؟
کارهایی که رو دندان انجام میشه روزه رو باطل نمیکنه، فقط باید مواظبت کنن، اگر آب تو دهان بردن، اگر مواد چیزی تو دهان رفته اونا رو فرو نبرن. خود آب دهان اگر فرو بره اشکالی نداره.
اصلا حاج آقا دندون پزشکی اینقدر درد داره که خودش باعث میشه ثواب روزه بیشتر بشه به نظره.
نمیدونم حالا چه ارتباطی بین درد دندان و روزه هست، نمیدونم، اما به هر حال اگر چیزی خورده نشه روز باطل
روز باطل نیست. بسیار عالی. ما چون شما رو دوست می‌داریم سعی می‌کنیم با شما راحت‌تر صحبت بکنیم که هم کلام شما که دلنشین هست رو بتونیم تأثیرش رو بیشتر کنیم، هم خودمون با شما ارتباط بهتر و نزدیکتر برقرار کنیم که مردم هم کیف کنن. امیدوارم که خدای نکرده موجبات تکدر خاطر فراهم نشه.
نه آقا، از اول ماه مبارک رمضان سال گذشتم در خدمت شما بودیم، حالا هم همچنین استفاده کردیم. اجرا یک خلاصه ظرافت هایی داره که باید مراعات بشه، وگرنه جذابیت نخواهد
داشت. ما پامنبری شما هستیم آقا، ارادت داریم. قربون شما برم. دعا می‌فرمایید برامون؟
بله، خدا